ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پلیس ضد تروریسم ترکیه 440 تن را به ظن ارتباط با داعش بازداشت کرد. نماینده ویژه پوتین در امور سوریه روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دیدار کرد. و بارش سنگین برف و سقوط بهمن ده ها کشته و زخمی در افغانستان و پاکستان بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داده که ماموران پلیس ضد تروریسم این کشور نیمه شب شنبه در چندین عملیات جداگانه در استانهای مختلف بیش از 440 تن را به ظن ارتباط با گروه داعش دستگیر کردند. به گزارش آناتولی 60 تن از این افراد ساعت اولیه بامداد یکشنبه در آنکارا بازداشت شدند و اکثرشان شهروندان خارجی هستند. به نوشته این خبرگزاری 150 تن که اکثرشان اتباع خارجی هستند در استان شانلی اورفه در نزدیکی مرز سوریه دستگیر شده و سایر بازداشت شدگان در شهرهای استانبول، ازمیر و قازیانتپ بودند. نیروهای نظامی ترکیه از حدود 4 ماه پیش با هدف حمایت از گروه‌های از مخالفان حکومت بشار اسد و همچنین جلوگیری از پیشروی نیروهای کرد وارد خاک سوریه شدند. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، آقای شمخانی در این دیدار با تاکید بر اینکه در نشست داستان بخش عمده‌ای از اهداف تأمین شده، از این نشست به عنوان روشی موفق نام برد که به گفته او می‌تواند به عنوان الگوی پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای استفاده شود. نشست داستانه حدود 2 هفته پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان برگزار شد. خشونت‌های 5 سال گذشته در سوریه صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و حکومت بشار اسد همواره از حمایت قاطع ایران و روسیه برخوردار بوده است. بارش سنگین برف و سقوط بهمن در مناطقی از افغانستان و پاکستان به مرگ ده‌ها تن انجامیده است. در ولایت نورستان در شرق افغانستان با سقوط یک بهمن بر روی یک دهکده دست کم 50 تن کشته شدند و در ولایت بدخشان در شمال شرق این کشور نیز بارش سنگین برف در 2 روز گذشته دست کم 19 قربانی گرفته است. در پاکستان نیز سقوط بهمن روز یکشنبه دست کم 13 کشته در شمال این کشور بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها شمار قربانیان بارش برف و سقوط بهمن در دو کشور طی روزهای گذشته بیش از 100 قربانی بر جای گذاشته است. در ایران شورای شهر تهران روز یکشنبه برای بررسی حادثه فروریزی ساختمان پلاسکو تشکیل جلسه داد. بنابر گزارش‌ها محمد باقر قالیباف شهردار تهران در نوبت صبح این جلسه با دفاع از عملکرد خود در آن حادثه گفت طبق قانون پلاسکو کارگاه بوده و تعطیلی یا پلمپ آن در حوزه اختیارات وزارت کار و وزارت بهداشت بوده است. آقای قالیباف با اشاره به اینکه مدیریت بحران در تهران بر عهده شهردار است، در عین حال گفت مدیریت بحران در کشور خود دچار بحران است. شماری از اعضای شورای شهر از جمله رحمت الله حافظی، احمد مسجد جامعی و محمد مهدی تندگویان با انتقاد از عملکرد شهردار در حادثه پلاسکو به درخواست‌ها برای عذرخواهی یا استعفای او اشاره کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه در سخنانی بار دیگر نسبت به آنچه که نفوذ فرهنگی دشمنان در جامعه خواند هشدار داد. آقای لاریجانی با انتقاد از شبکه‌های اجتماعی مجازی و برنامه‌های ماهواره‌ای، استفاده گسترده از موبایل و تبلت را نیز بخشی از فرهنگ مصرف‌گرایی توصیف کرد. در همین زمینه ساعتی پیش با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگو کردم و ارزیابی او را از سخنان رئیس قوه قضاییه جویا شدم. علی اصغر رمضان‌پور:
من در صحبت‌های آقای لاریجانی دو زمینه رو می‌بینم. یک زمینه فکری شخصی هست که آقای لاریجانی اون رو تقریباً از دهه 60 و اوایل دهه 70 که در قم درس می‌خوند داره. آقای لاریجانی در آن زمان استادی داشت که می‌گفت که من روزنامه نمی‌خونم برای اینکه روزنامه‌ها آدم رو به گناه می‌اندازه. منظورم اشاره به جریانی از روحانیت هست که تقریباً هر گونه جریان آزادی خبری و انتشار اطلاعات رو مغایر با ایمان تعریف میکنن و در واقع ایمان خودشون رو بر اساس بیخبری تعریف میکنن و حتی خود پدر ایشون سخنانی داره علیه تلویزیون و در ضرورتی که نباید تلویزیون دید. این جنبه در آقای لاریجانی یک هیجان فکری در اون زمان ایجاد کرد که شروع کرد بحثایی رو علیه دکتر سروش و دیگران مطرح کرد و اونها رو متهم کرد به سکولاریسم، ولی عملا در جامعه ایران گوش شنوایی برای این حرفان نبود و حالا آقای لاریجانی بیشتر تکیه داره که از فشار سیاسی استفاده بکنه برای مقابله با جریان فکری که در یک بحث نظری و فکری نتونست اون جریان رو شکست بده.
آقای رمضان‌پور، آقای آملی لاریجانی در صحبتشون یه اشاره‌ای هم دارن به دوره اصلاحات و ترویج نسبی‌گرایی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی. با توجه به اینکه خود شما هم در دوره آقای خاتمی از معاونان وزارت ارشاد بودید، اشاره ایشون به نسبیگرایی ناظر به چه اتفاقات اون دوره بوده؟
در اون زمان آقای لاریجانی و دوستانشون دفتری داشتن در حوزه علمیه قم به عنوان دفتر سیاسی حوزه علمیه قم و مطالبی رو علیه کتابایی که منتشر میشد و همینطور مطبوعات می نوشتن و برای در واقع رهبران کشور می فرستادن. در اون زمان هم می گفتند که آزادی موجب میشه تا سکولاریسم و نسبیگرایی ترویج بشه و بیشتر حرفشون در واقع نوعی مخالفت با فضای آزادی بود که به نوعی در بعضی از زمینه‌ها به وجود اومده بود و بیشتر این نوعی پاسخ دادن به نگرانی‌های سیاسی دستگاه‌های امنیتی بود برای اینکه خود آقای مهاجرانی، آقای خاتمی و دیگران در اون زمان به عنوان روشنفکران دینی مطرح می‌کردند مسئله رو. حرف اونها در واقع یک حرف ایمانی و دینی بود و هیچ ربطی به در واقع دین ستیزی نداشت، ولی جریان آقای لاریجانی سعی داشتن که این رو به عنوان یک جریان دین ستیز معرفی بکنند. الان هم ادامه همون مسیر رو به نظر میاد که ایشون داره دنبال میکنه.
آقای رمضان‌پور، رئیس قوه قضاییه ایران به نوعی از مدرنیته و تجددی که الان در جامعه ایران داره دنبال میشه انتقاد میکنه. جدای از صحبت‌های ایشون، به صورت مستقیم ما این نوع انتقادها رو هم در صحبت‌های برخی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت مثل آیت الله مکارم شیرازی میبینیم. ارزیابی شما از نتیجه این تقابل که یک طرفش مقامات دینی حکومتی هستند و یک طرفش هم بخشی از جامعه هست چیست؟
در آینده به طور کوتاه مدت اینها فقط زمینه‌های سرکوب بیشتر رو علیه در واقع شبکه‌های اجتماعی، علیه آزادی مثلا فیسبوک و یا شبکه‌های تلگرامی که هست مطرح میکنه، ولی در دراز مدت تأثیر نداره. اگر این حرفا علیه تجدد و مدرنیته در ایران تأثیر داشت، الان ما در ایران تدریس فیزیک و شیمی هم نباید میداشتیم، دخترها هم به دانشگاه و مدرسه نباید میرفتن و رأی هم نباید میدادن. بنابراین من فکر میکنم در دراز مدت این بیشتر نوعی نگرانی یک جریان واپسگرای فکری که شکست فکری خورده در جامعه و فقط نتیجه اون در کوتاه مدت میتونه نوعی تشدید سرکوب سیاسی باشه، همینطور که داره سعی میشه برای حتی این گروه های تلگرامی هم در واقع دستورالعمل کنترل کننده تهیه بشه.
علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای آملی لاریجانی، یه خود اگر که فکرتون کار بکنه نگاه بکنید به این مسائلی که تو آمریکا اتفاق افتاده و ببینید که چجور یک قاضی فدرال میاد و حکم رئیس جمهور رو که بالاترین مقام یک مملکت لغو میکنه. شماها یاد بگیرید، یعنی واقعا باید خجالت بکشید. آیا تو مملکت ایران آی خامنه ای کسی جرأت داره اصلا رو حرف شما حرف بزنه؟ یعنی آیا کسی پیدا میشه، یک شخص فقط تو مملکت شما، که جرأت کنه روی حرف شما حرف بزنه و بگه نه این حرف درست نیست؟ تا صبح نشده سرش از بدن جدا میکنید. یاد بگیرید معنی دموکراسی و مردم سالاری یعنی این. آدم لذت میبره وقتی این چیزا رو میبینه.
با تشکر فراوان از وزارت محترم امور خارجه کشور عزیزم به خاطر تصمیم درست و بجا و عاقلانه‌ای که گرفتن در رابطه با ورود کشتیگیران، خواهش میکنم از توطئه‌گران باز این بار یا کسای فرصت طلبا به نفع خودشون مصادره نکنن که هیاهوی اونا بود این کار کرد. این قدرت مردم این کار میکنه و باید قبول کرد. قدرت مهمان نوازی مردم و به این میگن مهمان نوازی قهرمانانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات از آرش حسنیو باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او پیش از آن که در اردیبهشت ماه سال 95 بازداشت شود، تجربه چند بازداشت و روزها بازجویی و زندانی شدن را در کارنامه خود داشت. مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، نخستین سرویس دهنده به وبلاگ‌های فارسی است که در اوائل دهه 80 این شرکت را راه اندازی کرد. او یک بار در سال 86 و پس از آن در سال 88 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال و در جریان اعتراضات مردمی به آن انتخابات بازداشت شد. در گزارش‌هایی که از بازداشت اسفند ماه سال 88 آقای بوترابی منتشر شده، بازداشت او را با فعالیت‌هایش در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ارتباط می‌دادند. مهدی بوترابی دو روز پس از آن بازداشت شد که در خبرگزاری‌ها و منابع خبری وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران گزارش‌هایی از شناسایی یکی از مهم‌ترین شبکه‌های جنگ سایبری منتشر شد. پس از بیش از دو ماه بازداشت و بازجویی و زندانی بودن در سلول‌های انفرادی، خانواده مهدی بوترابی در اردیبهشت ماه سال 89 موفق شدند با او در اوین ملاقات کنند. این فعال سیاسی و فعال حوزه ICT در خرداد ماه سال 89 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اما آزادی او دوامی نداشت و پرونده اتهاماتی مهدی بوترابی با اتهاماتی جدید به دادگاه رفت. این بار او متهم به همکاری با دوبله متخاصم در پرونده ربایش یا ناپدید شدن علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران بود. علیرضا عسکری سرتیپ پاسدار و معاون پیشین وزارت دفاع ایران در سال 1386 در جریان سفری به ترکیه و سوریه ناپدید شد. او از دوستان مهدی بوترابی به شمار می رفت و پس از بازنشستگی مدیریت وبلاگی به نام دلارام را بر عهده داشت. سرنوشت علیرضا عسکری همچنان در ابهام است. شماری از گزارش‌ها خبر از روبوده شدن او از سوی اسرائیلی‌ها می‌دهند. شماری می‌گویند او از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و گروهی دیگر معتقدند او به آمریکا یا اسرائیل پناهنده شده است. برخی وبسایت‌های خبری وابسته به اصولگرایان تندرو با انتشار گزارش‌هایی علیرضا عسکری را معاون اداری مالی پرشین بلاگ و مهدی بوترابی معرفی کرده و گفتند که او در واپسین سفر خارجی خود با آقای بوترابی همسفر بوده است. مهدی بوترابی معاونت آقای عسکری در مجموعه تحت مدیریت خود و همچنین نقش داشتن در ماجرای ناپدید شدن علیرضا عسکری را تکذیب کرده است. با این حال دادگاه مهدی بوترابی را به تحمل 10 سال حبس محکوم کرد و او از اردیبهشت ماه سال 95 برای اجرای حکم خود به زندان اوین فرا خوانده شد. مهدی بوترابی که عمده فعالیت‌های حرفه‌ای او در حوزه ICT و خدمات اینترنتی رقم خورده است، در بهمن ماه سال 95 برای جراحی چشم خود چند روزی را در بیمارستانی در بیرون از زندان سپری کرد. مهدی بوترابی پس از انجام عمل جراحی چشم برای سپری کردن باقی مانده دوره محکومیت خود به زندان اوین بازگشت و دوره محکومیت خود را در این زندان می گذراند.
در مجله این هفته صدای دیگر،
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران در ایران در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده.
در حال آماری که ما از ختنه داریم دونه به ایران در من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل، هم آموزش هم آگاهی.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
به پایان این بخش خبری می رسیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.